وملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا منتهى له إلا رضاه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران گرامی، خواهران محترم، نمازگزاران نماز جمعه، اولا نفس اماره خودم را و ثانیا همه شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. تقوایی که راه نجاتی در قیامت از عذاب الهی نیست مگر با تقوا، و برای رسیدن به تقوا مسیر طولانی را باید بپیماییم و صفات و خصوصیات مختلفی را در وجود خودمان ایجاد کنیم. هر هفته به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام می رویم و یک درس از خطبه متقین به محضر شما برادر و خواهر تقدیم می شود که درس هفتگی ما باشه در رعایت تقوا. در این هفته به این جمله می رسیم، می فرماید ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین. بسیار جمله مهمی است و متناسب با این ایام و ماه‌هایی است که بنده و شما در آن حضور داریم. توضیح این جمله امیرالمؤمنین به صورت مختصر این هست که همه ما انسان‌ها تحت تأثیر محیط و افراد پیرامون خودمون هستیم. اگر در یک جمع انسان‌های با توجه و ذاکر و اهل ایمان و اهل تقوا و اهل دعا و قرآن و ذکر باشیم، تشویق به ذکر و دعا و معنویت می شویم. اما اگر در یک محیط گناه، در یک محیط غفلت، در یک محیط بی توجهی به مسائل معنوی و دینی باشیم، غالبا غفلت می کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام در این جمله از خطبه متقین می فرماید ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین. انسان با تقوا، مرد با تقوا، زن با تقوا اگر در میان جمع غافل باشه، اگر در میان انسانهایی باشه که همگی از خدا و معنویت غافلن و سرگرم لذات و شهوات و غفلتهای خودشون هستن، کتب من الذاکرین، او از ذکر الهی و یاد الهی و توجه به خدا غفلت نمی کند. فرشته های الهی او رو جزء ذاکرین می نویسند. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، این نکته بسیار مهمی است که بنده و شما در هر محیطی باشیم، در هر شرایطی باشیم، در میان هر جمعیتی باشیم، غفلت نکنیم. ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین. اگر در میان مسجد بیاد خدا باشیم مهمه، ولی اهمیتش در اون درجه اعلا نیست. اگر در میان جمع مؤمنین اهل ذکر و دعا بودی مهمه، اما اهمیتش در درجه اعلا نیست. اگر وقتی که همه سرگرم دنیاین شما به فکر خدا بودی، اگر در جایی که همه سیلوار به طرف شهوات میرن شما به فکر معنویت بودید، این ارزشه، این هنره، اینه که فرمود پیامبر ما به ابو ذر یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل بین الفارین. در یک جبهه همه دارن فرار میکنن، یک نفر مرد و مردانه ایستاده داره جهاد میکنه و سینه را سپر کرده. فرمود اون کسی که در میان انسانهای غافل خدا را ذکر میکند مثل اون یک تا مجاهدی است که همه دارن فرار میکنن، او ایستاده و ذکر خدا میکنه. لذا روایات زیادی داریم کسی که در بازار ذکر خدا کنه ثوابش بسیار بالاست. چرا؟ چون بازار محل غفلته، محل سرگرم شدن به دنیاست. اما اون کسی که در هر معامله‌ای آغازش، پایانش، در بین معامله، هنگام کار، هنگام تجارتش ذکر خدا کنه و به یاد خدا باشه، خوشا آنان که دائم در نمازن. اونهایی که دائم در نمازن نه دائم رکوع و سجود کنن، مردم زندگی دارن. دائم در نمازن یعنی دائم و ذکرن، دائم و توجهن، دائم توجه به ذات اقدس حق تعالی دارن، به خصوص این ماها که ماه ذکره، ماه دعاست. یک سلس این فرصت گذشت، ماه مبارک رجب تمام شد، هر چقدر استفاده کردیم گذشت، قابل تکرار هم نیست. ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان در پیش روی ماست. از خدا بخواهیم با کمال تضرع از ذات مقدس حق تعالی تا تقاضا کنیم خدایا به همه ما توفیق ذکر خودت، توفیق یاد خودت، توفیق توجه به ذات مقدس خودت بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا در این ماه‌های باقی مانده از عمرمان توفیق بهترین بهره برداری از این فرصت‌های عمر به ما مرحمت فرما. خدایا ما رو جزء غافلین قرار نده. پس از این توصیه به تقوا میرسیم به بحث مستمرمون که چند هفته ای شروع کردیم، بحث شیعه نمونه. عرض کردیم شیعه نمونه اون شیعه ایست که امام شناس باشه، امام را در جایگاه درست و حقیقی خودش بشناسه و قرار بده. اولین مرحله این امام شناسی و شیعه نمونه را به محضرتون عرض شد، جایگاه بلند امامت را درک کنه. تفاوت ما با سایر مذاهب این نیست که اونها آقای الف را جانشین پیغمبر می دونن، ما آقای ب را جانشین می دونیم. نه، ما جایگاهی به نام امامت قائلیم که اصولاً در فرهنگ آنها چنین جایگاهی ترسیم نشده. این مکتب، این نکته اول مکتب امام شناسی و شیعه و تشیع. نکته دوم عرض کردیم امامت سه پایه داره. امام یک منصوب از جانب خداست، دو دارای علم لدنی و علم متصل به علم الهی است، سوم معصوم از خطا و معصوم از گناه. حالا به خواست خدا کم کم و در حد فرصت کوتاه خطبه ها به این خصوصیات بپردازیم. اولین خصوصیت، امام منصوب از جانب خدای متعاله. امام رو نمیتوانن انسانها تعیین کنن، امام رو نمیتواند بشر با رأیش، با اجماعش، با اجتماعش تعیین امام کنه. نه، امام باید از جانب خدای متعال تعیین بشود. به این مرحله اساسی عزیزان، برادران، خواهران دقیق متوجه باشید. اگر این مرحله از استدلال رو گذشتیم، بسیاری از مباحث امامت حل خواهد شد. دیگه شما نیاز با بحث با سایر مذاهب ندارید. چرا؟ برای اینکه فقط و فقط شیعه هست که میگه علی ابن ابی طالب منصوب از جانب خداست. بقیه مذاهب اسلامی نسبت به خلفای خودشون هیچ کدام ادعا ندارن که خدا نصب کرده، میگن مردم انتخاب کردن. اگر ثابت کردیم که امام باید منصوب از جانب خدای متعال باشه، پایه اساسی این مکتب رو محکم کردیم، شما در بقیه مسائل در بحث راحتید. دقت کنید، عرض کردم بارها و تکرار میکنم، ما ضمن تأکید مؤکد بر وحدت اسلامی و اخوت اسلامی و رابطه بسیار برادرانه با همه مذاهب اسلامی تأکید داریم که عقیدتون رو بشناسید، مذهبتون رو بشناسید، بتونید ازش دفاع کنید. ما مدعی هستیم جانشین پیامبر و امام و خلیفه رسول الله را هیچ کس جز خدای متعال نمیتواند تعیین کند. چرا؟ دلیل اول، یک، جانشین پیامبر و امام بناس مفسر قرآن باشه، اسرار قرآن رو برای ما بیان کنه، حقایق و بواطن قرآن رو برای ما بیان کنه. پیامبری که فرمود قرآن 7 بطن داره، بلکه 70 بطن داره، این بطون رو باید امام برای ما بیان کنه. امام باید احکام اسلامی رو برای ما بیان کنه. پیامبر اکرم در ظرف 23 سال، قرآن کریم ظرف 23 سال جز مسائل اساسی رو فرصت نکرد بیان کنه. فرمود اقیم الصلاة، اما جزئیات نماز رو بیان نکرد. 4000 مسئله داره نماز. فرمود کتب علیکم الصیام، اما جزئیات روزه رو برای ما بیان نکرد. فرمود حج برید، اما بسیاری از مسائل حج پس از پیامبر به وجود آمد و جزئیات این مسائل بیان نشد. فرمود زکات بدید، اما جزئیات زکات و خصوصیات زکات بیان نشد. این همه مسائلی که بعد پیش آمده، اینها بیان اینها به عهده امامه. حالا از شما سوال می کنم، آیا کسی که متصل به علم الهی و مؤید از جانب خدا نباشد می تواند این کار رو انجام بده؟ می تواند این مسئولیت رو به عهده بگیره؟ اون کسی میتواند اسرار قرآن رو بگه، اون کسی میتواند به ما بگوید این حلال است، این حرام است، این صحیح است، این باطل است. اون کسی میتواند که متصل به علم الهی باشه. خب اگر امام باید متصل به علم الهی باشه، اگر امام باید عالم به احکام الله باشه، اگر امام باید تفسیر قرآن و تبیین احکام کند، چه کسی میداند که کی علم لدنی داره، علم الهی داره، علم غیب داره؟ لا یعلمه الا الله، غیر از خدا کسی نمیداند. مردم، همه مردم جمع بشن، آیا امکان داره عالم به کتاب الله را و عالم به علم لدنی را شناسایی کنن؟ امکان نداره. اون خداست که میداند این علم رو در دل چه کسی قرار داده و به چه کسی عنایت کرده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، همون طوری که در مورد نبوت این طور است، در مورد امامت هم اینه. دوم، امام و جانشین و خلیفه رسول الله بناس اسوه باشه، الگو باشه، مقتدا باشه، ما به زندگی او نگاه کنیم، بر اساس زندگی او رفتار کنیم، قول او، فعل او، تقریر او حجت بر ما باشه. خب اگر یک فردی باشه که گاهی درست عمل میکنه، گاهی اشتباه میکنه، گاهی گناه میکنه، گاهی طاعت میکنه، این نمیتونه الگو باشه، نمیتونه اسوه باشه، نمیتواند امام باشه. باید کسی امام باشه و کسی اسوه و الگو باشه که معصوم از گناه باشه، معصوم از خطا باشه. از شما میپرسم، چه کسی میتواند تشخیص بدهد که کی معصوم از گناهه غیر از خدای متعال؟ پس خداست که باید معصوم رو معرفی کند و امام معصوم تنها به دست خداست، انسانها دستشون نمیرسه، برای ما قابل تشخیص نیست. در اینجا یه جریان بسیار زیبایی رو در این روز جمعه عرض کنم، دلهای نورانی شما نورانی تر بشه. سعد ابن عبدالله اشعری از علمای برجسته قم هست، در زمان امام حسن عسکری از اصحاب حضرت بوده، از کسانی است که لایق شناخته شد که حضرت امام زمان علیه آلاف التحیت و الثنا را زیارت کنه. سعد ابن عبدالله مشرف میشه در سامرا خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. میگه وارد به محضر امام عسکری شدم، دیدم یک آقازاده کوچک روی پای امام عسکری نشسته است. این آقا کیه؟ این آقا همون جان جانان، همون سفر کرده غایب از نظرهاست، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست. میگه از امام عسکری سوال کردم، آقا ابن رسول الله، چرا مردم نمیتوانند امام و جانشین پیغمبر را تعیین کنند؟ امام عسکری اشاره کرد به این آقازاده 3-4 ساله‌ای که روی پاش نشسته. یه وقت دیدم این آقازاده دهان باز کرد، فرمود سعد ابن عبدالله، آیا امامی که تعیین بشود باید مصلح باشه یا مفسد باشه؟ عرض کردم یا ابن رسول الله، امام مصلح باید باشه، اون میاد که اصلاح کنه. فرمود اگر مردم تعیین کنن، اگر با رأی مردم باشه، با اجماع و امثال اینها باشه، امکان داره که مردم اشتباه کنن، مفسدی رو تعیین کنن. فکر کردم، عرض کردم بله آقا، امکان اشتباه مردم هست. فرمود جواب رو دادی؟ فرمود خداوند متعال به حضرت موسی پیامبر وحی کرد 70 نفر رو همراه خودت به میقات بیار. بنی اسرائیل جمعیت بسیار زیادی بودن، حضرت موسی از میان جمعیت بنی اسرائیل 70 نفر انسان برگزیده و شایسته و خیار و صلحا را انتخاب کرد. قرآن هم میگه واختار موسی قومه 70 رجلا، 70 نفر را انتخاب کرد. این 70 نفری که انتخاب حضرت موسی هستند، اینجا انتخاب بشری است، انتخاب انسانی است، بنا شده رأی بدن، انتخاب کنن، نخبه ها را انتخاب کنن. این 70 نفر برگزیده را حضرت موسی همراه خودش آورده به کوه طور. چی شد این 70 نفر؟ همتون میدونید اینها گفتن ارنا الله جهرتن، گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. اینها برگشتن کافر شدن، گفتن خدا را به ظاهر به ما نشون بده تا به تو ایمان بیاریم. فاخذتهم الصاعقه، خدا صاعقه نازل کرد و 70 نفر به صاعقه الهی هلاک شدند. امام زمان به سعد ابن عبدالله فرمود وقتی که اختیار مردم باشه، حتی اختیار موسای کلیم الله در جنبه بشریش باشه، ممکنه اون 70 نفر همه به صاعقه الهی و عذاب الهی هلاک بشن. آیا این مردم میتونن امام رو تعیین کنن؟ نه، این منصب این تشخیص عصمت از گناه، عصمت از خدا به عهده خدای متعال سبحانه و تعالی است. دلیل سوم، خود پیامبر بارها و بارها تأکید کرد بحث امامت و خلافت نه تنها دست مردم نیست، حتی دست من رسول الله هم نیست. طبری در تاریخش نقل میکنه چند بار پیش آمده، یک بارش اینه، پیامبر رفت برای دعوت بنی کلاب به اسلام، سران این قبیله جمع شدن گفتن خب ما حاضریم اسلام بیاریم اما یک شرط داریم. پیامبر فرمود چه شرطی؟ گفتن ما اسلام میاریم، تسلیم شما هستیم، همه دستورات شما رو عمل میکنیم، اما بعد از شما، تا شما زنده ای ما سربازان مخلص شماییم، اما بعد از شما برای قبیله ما سهمی در جانشینی خودت و خلافت خودت قرار بده. رسول اکرم فرمود بحث جانشینی و خلافت من از دست من خارجه، من هیچ کارم، این به تعیین خدای متعاله. و عجیب اینه که میگه اونها ایمان نیاوردن، حضرت رسول هیچ عقب نشینی نکرد، حالا بیاید شما مسلمان بشید بعد ببینیم چی میشه، تا بعد خدا بزرگ، نه این حرفا نیست. فرمود امامت و جانشینی من به نسب الهی است، حتی من پیامبر در این جهت کاری نیستم. اسلام میارید تسلیم بشید، اسلام نمیارید اسلام نیارید، و اونها اسلام نیاوردن. البته بحث پردامنه تر از این هست و من الان نگاه میکنم میترسم فرصت بگذره و ترسم افسرده شوی، ورنه سخن بسیار است. جمع بندی کنم این مطالبی رو که سعی کردم فشرده و خلاصه به محضرتون عرض کنم. اولین خصوصیت که برادرها، خواهرها، اگر روی این خصوصیت فکر کنید، دقت کنید، دل رو با دلیل و استدلال و برهان آرام کنید، بسیاری از مباحث امامت برای شما حل خواهد شد. اولین بحث اینه که ما معتقدیم امام و جانشین رسول الله رو باید خدا تعیین کنه، غیر خدا نمیتواند تعیین کند. اگر این بحث حل شد، دیگه عرض کردم بقیه مسائل خود به خود حله، چون هیچ فرقه مدعی نیستن که خلیفه ما را خدا تعیین کرده. اونا مدعیان میگن مردم تعیین کردن، میگن اجماع بود، میگن اهل حل و عقل نشستن و تعیین کردن. اگر این ثابت شد که امام رو باید خدا تعیین کند، بقیه مسائل آسان میشود. چرا باید خدا امام رو تعیین کند؟ یک، برای این که امام مبین کتاب الله، مفسر کتاب الله، توضیح دهنده احکام خدا، بیان کننده حلال و حرام الهی است و این کس رو نمی شناسد مگر خدای متعال. کدام ازدواج صحیحه؟ کدام طلاق صحیحه؟ کدام معامله صحیحه؟ کدام معامله حرامه؟ یک معامله هست برادر عزیز که شما برای زندگی خانوادت انجام میدی، مستحب در نامه اعمال شما ثواب نوشته میشه. یک معامله مشابه هست، اون دیگری انجام میده، رباست، در با در نامه اعمال او گناه 70 زنای با محارم نوشته میشه. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. کی میتونه به ما بگه این معامله حلاله و این معامله حرامه، این ازدواج صحیحه و این طلاق باطله، این نماز درسته و این نماز باطله. این نماز شر، اینو کی میتونه بگه؟ آیا کسی غیر از اون کسی که خدا تعیین کرده باشه و علم الهی داشته باشه و متصل به علم غیب باشه و علم لدنی داشته باشه؟ من اشاره کنم امام جواد علیه السلام در اون جلسه‌ای که برای حضرت گذاشتن، اون عالم یک سوال کرد، گفت آه کسی در حال احرام مرغی رو کشته چه کار باید بکنه؟ امام جواد، این اقیانوس علم الهی که به ظاهر کودک، به موج آمد، فرمود در حل کشته یا در حرم کشته، در حال احرام کشته یا در غیر حال احرام کشته، سابقه داشته یا سابقه نداشته، شروع کرد بیش از 30-40 فرع فقهی رو بیان کردن. اون عالم اهل سنت حیران شد، گفت آقا مگر این همه فرق داره، این همه فروع داره؟ فرمود بله، هر کدوم حکم خاص خودش رو داره. اگر در حل بوده اینجوری، اگر در حرم بوده اینجوری، اگر در حال احرام بوده اینجوری، اگر در غیر حال احرام بوده اینجوری، اگر سابقه داشته اینجوری، اگر این بچه داشته، اگر بچه نداشته، از کبار طیور بوده، از صغار طیور بوده. حیرت زده شدن، این کی میتونه اینها رو برای ما بیان کنه جز کسی که عالم به علم لدنی و الهی باشه؟ او باید تعیین کنه. دوم، امام معصوم باید باشه. ما میخوایم به او اقتدا کنیم، زمام دین و دنیامون رو میخوام به دستش بسپاریم. این که بعد برگردن بگن که در 70 جا فلانی اشتباه کرد، در 50 جا فلانی اشتباه کرد، در اجتهد فاخطأ، این نمیشه امام باشه. امام اون کسی باید باشه که مهر خدا پای عمل او خورده، عملش صحیحه، رفتارش صحیحه. ما میخوایم دینمون رو از او بشنویم. من میخوام جواب شب اول قبرم رو از کلام او بگیرم. حالا این بگه من اشتباه کردم، میشه مگه؟ این امام باید امام معصوم باشه، و معصوم را غیر از خدا تشخیص نمیدهد. و سوم که عرض کردم، پیامبر فرمود امر خلافت من به دست خداست و حتی دست من هم نیست. این عرض کوتاه من تا اینجا به این نکته اشاره شد که از شیعه نمونه کیست؟ شیعه امام شناس. شیعه امام شناس کیست؟ کسی که بداند منصب امامت و خلافت رسول الله جز به دست خدای متعال نیست. مردم در این امر قدرت انتخاب رو ندارن، همانطور که پیغمبر رو مردم با رأی مردم تعیین نمی شود، امام و خلیفه هم با رأی مردم تعیین نخواهد شد. این عرض کوتاه ما در آستانه ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا هستیم و سید العابدین هستیم و حضرت ابوالفضل العباس. من اگر حوصله کنید، که حوصله می کنید، و خطبه عربی رو هم مختصر عرض خواهم کرد، برای هر کدوم از این بزرگواران یک جمله بگم، اینو مثل یک چراغ نورانی در گوشه قلب نورانیتون نگه دارید. البته میدونید یادآوری دارم میکنم، برای فضائل حضرت سید الشهدا علیه السلام، اگر همه فضائلش رو کنار بگذاریم، همه اون چه از تاریخ بیاد داریم بذاریم کنار، فقط یک روایت رو دقت کنید. فرمود الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. شیعه گفت، سنی گفت، خارجی گفت، عباوی گفت، همه و همه اینو نقل کردن. خب یعنی چه؟ یکم فکر کنید، در بهشت کیها هستن؟ بر اساس پول؟ بر اساس مقام؟ بر اساس قبیله؟ بر اینا که نیست. اهل بهشت برترین آدم هاین در فضیلت ها، در عظمت ها، در قرب به خدا، در تقرب به خدا. در بهشت ما غیر از جوان نداریم، همه جوان وارد بهشت میشن. خب اهل بهشت همه جوانه، همه هم سرآمد در فضیلت و تقوا و قرب الهی هستند. این روایت از زبان پیغمبر میگه در اونجا که همه سروری ها بر اساس فضائل هست، سرور همه بهشتی ها و سید همه بهشتی ها حسن و حسین هست. سیده شباب اهل الجنه، رو این جمله فکر کنید، بعد ببینید چه قوقایی است، چه مقامی است برای حضرت سید شهدا. دوم، راجع به حضرت زین العابدین و سید الساجدین، متولد پنجم این ماه. این روایت رو هم باز برادران اهل سنت ما هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده، باز مشترک این روایت. راوی میگه که پیامبر اکرم فرمود هنوز امام حسین کودکه، اما پیغمبر فرمود روز قیامت که اولین و آخرین جمع میشوند، منادی رب العزه ندا میکند اینا سید العابدین، سید و ساجدین، آقای همه سجده کننده ها و عبادت کننده ها کیست؟ بیاد جلو. پیغمبر فرمود گویا میبینم که فرزند حسین به نام علی صفوف رو میشکافد و جلو میاد. به او میگن در اون محضر اولین و آخرین سید و ساجدین. باز به این جمله دقت کنید، از ساجدین از آدم صفی الله، از ساجدین از ابراهیم خلیل الله، از ساجدین از موسای کلیم الله، از ساجدین از عیسای روح الله. اینا افتخار همشون اینه که ساجدن و سید و ساجدین علی ابن الحسین زین العابدین است. و اما حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله و سلامه علیه، این آقایی که افتخار بزرگ او خدمتگزاری حسین ابن علی است، فقط یک جمله، نمیخوام دلها رو بشکنم ایام عیده، اما فقط یک جمله در تمام زندگی ابوالفضل برای معرفی ابوالفضل کافی است. در حالی که تشنگی همه را و ابوالفضل را از پا در آورده، در حالی که زخمهای بدن ابوالفضل قابل شماره نیست، دست راست او را قطع کردم، این جمله یادگار او مان: والله ان قطعتم یمین انی احامی ابدا عن دینی. این فضیلت ابوالفضل بر تارک تاریخ می درخشد. لذا هم حضرت زین العابدین فرمود به عمویم ابوالفضل قیامت مقامی می دهند که همه شهدا به اون مقام قبطه می خورند. خدایا توفیق آشنایی با این بزرگان بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. خدایا ما رو رهروان حقیقی اونها قرار بده. خدایا نسل ما رو تا قیام قیامت شیعه امیر المؤمنین و پیرو و حضرت امام حسین و سید الساجدین و ابوالفضل قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.